أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در اقوال مختلف پیرامون لزوم رجوع به اعلم در مسئله قضا بود. عرض کردیم یک قول، قول به لزوم و وجوب رجوع به اعلم، که ادله این قول مورد نقد و بررسی قرار گرفت. قول دوم تفصیلی است که مرحوم صاحب جواهر نقل کردند. محصل این نظر این بود که اگر از ابتدا علم به اختلاف بین الحاکمین باشد، باید رجوع به اعلم بشه، لکن اگر علم به اختلاف بین حاکمین از ابتدا نیست، در این صورت رجوع به اعلم لازم نیست. سه دلیل ایشون بر مدعا، یعنی از قول قائلین به این تفصیل نقل کردن. یکی مقبوله عمر ابن حنزله و دیگری صحیحه داوود و سومی هم استناد به اقربیت قول اعلم الی الواقع. لکن این تفصیل به نظر می رسد تمام نباشد، چون فرض این مسئله و تفصیل و پذیرش این قول مبتنی بر این که ما بتوانیم این تفصیل را تصویر کنیم. در مسئله قضا علم به اختلاف یا عدم اختلاف از اول پیش نمیاد. غالبا وقتی متخاصمین، مخصوصا عوام مردم، مراجعه می کنند به قاضی، نمی دانند که حکم او چیه. اگر به دو قاضی رجوع بکنند غالبا نمی دانند که آیا حکم این دو نفر با هم مختلف هست یا مختلف نیست. این غیر از مسئله تقلیده. در مسئله تقلید این امکان داره. عادتا و غالبا تصور میشه مثلا کسی با رجوع به رساله یا پرسیدن فتوای یک مجتهد و مرجع تقلید پی ببره به فتوا و نظر او، ولی در مسئله قضاوت غالبا این گونه نیست. وقتی دو نفر نزاع میکنن به نزد دو قاضی مراجعه میکنن، از اول نمیدونن آیا این دو حاکم و دو قاضی دو حکم موافق با هم میدن یا دو حکم مخالف با هم. خب وقتی قبل از ترافق و حکم مسئله اختلاف یا عدم اختلاف حاکمین مشخص نباشه، لذا نمیتوانیم ملتزم بشیم که اگر از اول علم به اختلاف باشد نمیتوان به مفضول رجوع کرد، ولی اگر از اول علم به اختلاف نباشه میتوان به مفضول هم رجوع کرد. پس اصلا تفصیل مبتنی بر مسئله‌ای که غالبا تحقق پیدا نمی‌کنه اساسا محل اشکال. به علاوه ادله‌ای که ایشون ذکر کرده هیچ کدام چنین تفصیلی ازش استفاده نمیشه. در مقبوله عمر ابن حنظله که بحث رجوع به دو حاکمه و اصلا نشانه‌ای در روایت نیست که این دو نفر مثلا میدانند که این دو قاضی دو حکم مختلف میدن، اتفاقا لسان روایت نشون میده اصلا این رو نمیدونن، چون میگه دو نفر با هم دعوا کردن، رفتن پیش دو تا قاضی، دو تا قاضی حالا حکم مختلف دادن، یعنی مثل این که مواجه با یه مشکلی شدن، از اول پیش بینی نمی کردن که این دو قاضی دو حکم مختلف بدن. یعنی چه بسا با دقت در مفاد مقبوله عمر ابن حنظله عکس این مسئله باشه، اگر حکم به رجوع به یا حکم به اخذ افقه شده، خب این هیچ مسبوق به دانستن و پیشبینی متخاصمین و علم به اختلاف حاکمین نیست. در مورد روایت داوود هم همینطوره، روایت رو ما خوندیم. بنابراین این دو روایت به هیچ وجه دلالت بر این تفصیل نداره. اما دلیل دیگر این قائل که حکم افضل مخصوصا در فرض اختلاف اقرب الی الواقع است و به همین جهت باید به او رجوع کرد هم محل اشکاله. ما در بحث از ادله وجوب تقلید اعلم به این دلیل پاسخ دادیم، اونجا یکی از ادله این بود که نظر و فتوای اعلم اقرب الی الواقع و مقلد برای این که اطمینان بیشتری پیدا کنه یا ظن قوی تری پیدا کنه که به واقع دسترسی پیدا کرده، باید حکم افضل و اعلم را، فتوا و نظر اعلم را اخذ بکنیم. ما همونجا به این استدلال پاسخ دادیم و رد کردیم. اجمال اون این است که حکم افضل معلوم نیست اقرب علل واقع باشه، یعنی اصل انطباق عنوان اقربیت علل واقع بر فتوا و نظر و حکم اعلم و افضل محل شبه هست. پس این قول هم به جهت این که غالبا قابل تصویر نیست و هم به جهت اشکالی که در ادلش وجود داره کنار گذاشته میشه. تفصیل دوم که در واقع میشه قول سوم، تفصیلی است که مرحوم محقق آشتیانی، مرحوم میرزا محمد حسن آشتیانی در کتاب القضا ذکر کردن. یک کتاب مفصلی ایشون دارد تحت عنوان کتاب القضا، کتاب خیلی خوبیه. ایشون در واقع از جهت موضوع، از جهت این که آیا نزاع در موضوعات یا احکام، و از جهت این که بین حاکمین اختلاف یا اتفاق، در واقع چهار صورت درست کرده و به حسب صور مختلف نظر متفاوتی داره. یعنی در دو صورت یه نظر، در دو صورت نظر دیگر. در دو صورت میگن رجوع به اعلم جایز نیست، در دو صورت میگن رجوع به اعلم جایزه. خوب عنایت بفرمایید. این چهار صورت از ملاحظه دو امر پدید آمده. یکی این که اصلا قضا در موضوعات باشه یا در احکام، قضاوت در یک موضوع خارجی است، مثلا سر یک خانه ای دعواشون شده، مدعی یه چیزی میگه، منکر یه چیزی میگه. خب اینجا میخواد بگه این خاله مال زیده یا مال عمره، قضاوت او در محدوده موضوعاته. منشأ نزاع یک موضوع خارجی است، تارتا نزاع در احکام، منشأ نزاع اختلاف در حکم شرعی است، چون اصلا مبنای این قاضی، مثلا یه مبنای خاصی است، لذا یه حکم میکنه و قاضی دیگر چون مبنای دیگری داره حکم دیگری میکنه. پس تارتم قضا در موضوعات و اخرا قضا در احکام. امر دومی که مورد ملاحظه است این است که خب گاهی ممکنه این دو حاکم با هم اختلاف داشته باشن، یا ممکنه اتفاق نظر بین اونها باشه. پس مجموعاً با ملاحظه اینها چهار صورت پدید میاد. ابتدایشون بین قضا در موضوعات و قضا در احکام تفصیل داده، وقت در خود موضوعات هم دو صورت کرده، در احکام هم دو صورت. می‌فرماید اگر قضا در موضوعات باشه، افضلیت در قاضی معتبر نیست. چرا افضلیت در موضوعات معتبر نیست ولی در احکام معتبره؟ یعنی میگن اگر دو نفر با هم دعوا کردن میتوانن به مفضول هم رجوع کنن، با اینکه فاضل وجود داره. اما در احکام فقهیه با اینکه تمکن از رجوع به افضل باشد دیگه نمیشود به مفضول رجوع کرد. اما دلیل بر این که در موضوعات میتوان به غیر افضل و غیر اعلم رجوع کرد اینه، میگن ادله دال بر رجوع جاهل به عالم اطلاق داره، یعنی فرقی بین اعلم و غیر اعلم وجود نداره. تنها چیزی که میتونه ادله رجوع جاهل به عالم را مقید کنه یکی اجماع و یکی هم اخبار، و هیچ کدام توانایی تقیید عمومات و اطلاقات ادله رجوع عالم به جاهل را نداره. میگه مطلقا هر جاهلی باید به عالم رجوع کنه. خب حالا میخواد عالم باشه اعلم باشه فرق نمی کنه، اصل رجوع به عالم مهمه. خب اجماع چرا نمیتونه مقید این ادله باشه؟ اجماع بر فرض تحقق دلیل لبیه، قدر متیقن داره، قدر متیقن از اجماع در احکام، این در موضوعات نیست. یعنی رجوع به اعلم در احکام لازم است، اما در غیر احکام یعنی در موضوعات رجوع به اعلم لازم نیست. روایات هم در واقع دال بر تقدیم اعلم در شبهات حکمیه است، نه در شبهات موضوعیه، مثل مقبوله عمر ابن حنزله. مقبوله عمر ابن حنزله ظهور قوی داره در این که اختلاف بین دو قاضی در محدوده احکامه، چون میگه اختلفا فی حدیث کم، منشأ اختلاف دو قاضی در حکم عبارت است از اختلافی که اونها در حدیثی که از شما نقل کردن دارن. یکی یه حدیث نقل کرده به استناد یه نقل قول از شما یه فتوا میده، دیگری به استناد روایت دیگر فتوای دیگر میده. پس ظهور مقبوله اساساً در شبهات حکمیه است. خب پس ایشون میفرماید اجماع قدر متیقن داره، اجماع بر رجوع به اعلم قدر متیقن داره و قدر متیقنش در مورد احکام، پس نمیتونه ادله دال بر جواز رجوع جاهل به عالم را در مورد موضوعات مقید کنه. روایات هم ظهور داره که در احکام رجوع به عالم لازمه، اما در مورد موضوعات چنین ظهوری نداره. پس اون ادله در موضوعات به اطلاق خودش باقی میمونه. یعنی چی؟ یعنی اگر قضاوت در موضوعات باشه فرقی نمی کنه، در مسئله قضاوت در موضوعات هم می شود به اعلم و افضل رجوع کرد، هم به غیر اعلم. پس یه تفسیری است که بین موضوعات و احکام. بعد ایشون میفرماید این چیزی است که من از مرحوم شیخ استادم مرحوم شیخ شنیدم، ولی مقتضای دقت نظر و تحقیق چیز دیگه است. یعنی در خصوص موضوعات هم ایشون تفصیل میده، یعنی در همین صورت، یعنی مسئله قضاوت در موضوعات می‌فرماید تارتن بین فاضل و مفضول اختلاف هست و اخرى اختلاف نیست. اگر اختلاف بین اونها نباشه، خب فرقی در رجوع به اعلم و غیر اعلم یا به تعبیر دیگر افضل و غیر افضل نیست. ولی اگر بین حاکمین اختلاف نظر باشه ولو در موضوعات خارجی، اون وقت باید به اعلم و افضل رجوع کرد. چرا؟ چرا اگر اختلاف نظر باشه باید به اعلم رجوع کرد؟ می‌فرماید چون ادله اقتضا میکنه هر چیزی که اجتهاد و نظر در اون مدخلیت دارد قول اعلم مقدمه. بالاخره وقتی پای نظر به میان میاد باید اونی که از نظر علمی در مرتبه بالاتری است به قول او اخذ بشه. پس ملاحظه فرمودی ایشون در موضوعات هم تازه تفصیل داده، میگه جواز رجوع به غیر اعلم در موضوعات به شرط این که بین حاکمین اختلاف نباشه جایز، ولی همین موضوعات قضاء در موضوعات اگر به گونه ای باشه که بین حاکمین اختلافه، اینجا قهرن باید به افضل رجوع کرد. این نسبت به موضوعات. اما به نسبت الی الاحکام ایشون می فرماید ابتداعا به نسبت الی الاحکام الفقهیه نمی توانیم به غیر اعلم و غیر افضل رجوع کنیم. اگر نزاع در مورد یک حکم، منشأ نزاع اختلاف دو حاکم از حیث حکم، اینجا نمیگن نمیتونیم به غیر افضل رجوع کنیم. چرا؟ دلیل ایشون چیه؟ میفرماید اولا طبق قاعده در دوران بین تعیین و تخییر باید به اصالت الاشتقال رجوع کرد. ما قبلا هم اینو داشتیم، اگر جای امر دوران بین تعیین و تخییر داشته باشه قاعده اشتقال اقتضا میکند که جانب تعیین رو بگیریم، چون به هر حال چه این طرف چه اون طرف تکلیف به اون تعلق گرفته باشه، وقتی شما معیناً یک طرف رو اخذ میکنی این قطعاً فراغ از ذمه حاصل میکنه، چون طبق نظر تعیین یعنی این مکلفون به هست ولا غیر، طبق تخییر یعنی یحتمل این مکلفون به باشه یا جانب دیگر تخییر. خب حالا اگر فرضاً یک طرف یقیناً یک راه بیشتر در مقابل ما نیست، طرف دوم مردد بین اون راه و راه دیگر، ما چه کاری انجام بدیم که یقین پیدا کنیم ذمه ما از عهده تکلیف خارج شده؟ مسلمه معیناً همونی را که در طرف تعیین قرار داده اگر اخذ کنیم، یقین داریم فراغ ذمه حاصل شد. چرا؟ روشنه. وقتی ما یک طرفی که معینه اون رو اخذ میکنیم، علایه حالن چه به حسب واقع تکلیف تعیین باشه، چه تغییر بین این و طرف دیگر، ما وقتی به اون جانب تعیین اخذ میکنیم، یقین داریم به تکلیف خودمون عمل کردیم. مثلا ما امرمون دائره که آیا فقط باید از اعلم تقلید کنیم، بله، یا چی مخیریم بین اعلم و غیر اعلم. اینجا در چه صورت یقین به فراغ ذمه پیدا میکنیم؟ وقتی که جانب تعیین رو بگیریم، یعنی تقلید از اعلم رو. اگر جانب تخییر رو گرفتیم و در عمل به تخییر از غیر اعلم تقلید کردیم، به اعتبار اینکه خب ما مخیریم دیگه، مخیریم از اعلم تقلید کنیم یا از غیر اعلم. خب حالا اگر کسی جانب تقلید از غیر اعلم را اختیار کرد، بازم احتمال میده تقلید از اعلم واجب بشه. خب بذار چاره ای نداریم، برای فراغ یقینی باید جانب تعیین رو بگیریم. لذا به همین دلیل در مورد احکام فقهیه نمیتوانیم به غیر اعلم و غیر افضل رجوع کنیم، چون اصالت الاشتغال در دوران بین تعیین و تخییر اقتضای چی داره؟ تعیین. و تعیین در ما نحن فیه یعنی چی؟ لزوم تقلید از اعلم. این دلیل اول محقق آشتیانی است. دلیل دوم اجماعات منقول است. ایشون می‌فرماید این اجماعات معتضد به شهرت عظیمه محقق است. درست اجماع منقوله، ولی تبعاً للشیخ، اگر خاطرتون باشه شیخ در رسائل هم اینو داشتم، اجماع منقول به خودی خود ارزش و اعتبار نداره، ولی اگر یک شهرت محققه عظیمه زمیمه بشه به اجماع منقول، این مجموع به عنوان یک دلیل معتبر قابل استناده. خود اجماع منقول به تنهایی اعتبار نداره، شهرت هم به تنهایی اعتبار نداره. وقتی اینا کنار هم قرار میگیرن، به اصطلاح شماها همپوشانی میکنن، درسته؟ یعنی مجموعاً با هم یه دلیل درست و حسابی و محکم را تشکیل میدن. علی حال اجماعات منقوله که معتضد به شهرت عظیمه محقق است، این هم دلیل دوم بر این که تقلید اعلم، ببخشید، در مسئله قضاوت در احکام باید به کی رجوع کرد؟ اعلم. دلیل سوم ایشون روایات، همون دو روایت، یعنی مقبوله عمر ابن حنظله و داوود، اینها دلالت میکنن بر لزوم اخذ به قول اعلم در مسئله قضا، یا به عبارت دیگر لزوم رجوع به اعلم در مسئله قضا. خب ما مقبوله رو قبلا خوندیم، حالا روایت داوود رو هم بخونیم. نخوندیم دیروز روایت داوود رو خوندیم یا نه؟ ببینید ان ابی عبدالله علیه السلام فی رجلین اتفقا علی رجلین عدلین جعلهما بینهما فی حکم واقع بینهما. این دو نفر بین خودشون آمدن عرض به حضور شما، دو نفر عادل را به عنوان قاضی قرار دادن که وقع بین اون دو قاضی اختلاف واقع شد. خب فرضی آبل عدلین قبول کردن، با هم توافق کردن برن میشه این دو نفر. فی رجلین اتفقا علا رجلین عدلین جعلاهما بینهما فی حکم واقع بینهما جعلاهما بینهما فی حکم واقع بینهما خلافون فرضیا بالعدلین واختلف العدلان منهما به دو عادل رضایت دادن، اون دو عادل بینشون اختلاف شد. ان قول ایهما یمزل حکم، طبق قول کدام یکی از این دو قاضی حکم نافذه؟ فقال یندر الى افقههما و اعلمهما به احادیثنا، به افقه اون عدلین و اعلم اون عدلین نگاه کنه. کسی که افقه و اعلم به احادیث ماست. خب بله، در ادامه دارد که من این عبارت رو اینجا بله و فقال ینظر الى افقهه ما و اعلمه ما به احادیثنا و اورعه ما فینفذ حکمه ولا یلتفت الى آخر، حکم اون نافذه و به دیگری توجه نمیشه. وسائل شیعه جلد 27 باب 9 از ابواب و صفات القاضی حدیث 20. پس ببینید طبق این روایت هم اگر این دو اختلاف کردن باید به کی رجوع کرد؟ ها؟ بله. خب حالا این میگه افقهه ما و اعلمه ما به احادیثنا، مسئله چیه؟ اختلاف در حکمه، به موضوع کاری نداره. در این مال صورت سوم، آخرین صورت و صورت چهارم اونجاییست که بین اونها اختلاف نباشه ولو قضاوت نسبت به احکام باشه. در جایی هم که در شبهات حکمیه در اختلاف در احکام شرعیه اختلاف نباشد، رجوع به غیر اعلم جائزه. چرا؟ چون ادله دال بر لزوم رجوع به افضل و اجماعات منقوله اونجاییست که اختلاف در رأی و حکم باشه، لیکن اگر اختلاف نباشه دیگه رجوع به افضل لازم نیست. کتاب القضا صفحه 23 و 24 مرحوم محقق آشتیانی است. پس ببینید به طور کلی از این چهار صورتی که در کلام محقق آشتیانی آمده، در دو صورت رجوع به اعلم لازمه، در دو صورت رجوع به اعلم لازم نیست. اگر نزاع در موضوعات باشه و دو قاضی مختلف باشن میشه چی؟ رجوع به اعلم لازم. اگر قضاوت در موضوعات باشه ولی بین حاکمین اختلاف نباشه، اینجا رجوع به اعلم لازم نیست. صورت سوم اونجاییست که این دو شخص در این دو حاکم در احکام با هم اختلاف دارن، یعنی مسئله موضوعات خارجی نیست، مسئله احکامه و در این حال با هم اختلاف دارن، اینجا باز رجوع به اعلم جایزه. اما اگر این دو قاضی در محدوده احکام با هم اختلاف ندارن، خب اینجا دیگه لزوم رجوع به اعلم ثابت نیست. پس ملاحظه فرمودید فی الواقع تفصیل محقق آشتیانی قبل از این که بر پایه و مدار موضوعات و احکام باشه، بر پایه چیه؟ اختلاف و عدم اختلاف. این که حالا تو بعضی کتاب ها نوشتن نظر محقق ناینی رو و تفصیل ایشون بین موضوعات و احکام در مسئله رجوع، فی الواقع احکام و موضوعات موضوعیت نداره. چی موضوعیت داره؟ اختلاف الحاکمین. ملاحظه فرمودید در موضوعات در صورت دوم که بین حاکمین اختلافه باید رجوع به اعلم بشه، اما در صورت اول گفتن لازم. در صورت سومم که قضاوت در احکامه و بین حاکمین اختلاف، رجوع به اعلم باید بشه، اما اگر بینشون اتفاق باشه دیگه رجوع به اعلم لازم نیست. خب پس اگر دقت بکنیم این فی الواقع چیه؟ تفصیل به حسب موضوعات و احکام نیست، تفصیل به حسب اختلاف حاکمین و عدم اختلاف حاکمین. میگم دیگه بله، اونجا اگه اختلاف باشه در موضوعات هم باشه میگن رجوع به اعلم لازم، اگه در احکام باشه میگن رجوع به ببخشید اختلاف نباشه چه در موضوعات چه در احکام میگن لازم نیست. پس این تفصیل با این توضیح و تبیین و به اصطلاح نکته‌ای که ما عرض کردیم نزدیک میشه به تفصیلی که مرحوم صاحب جواهر گفتن. فرقشون فقط در اینه، اونجا میگم از اول اگر علم به اختلاف باشه باید به علم رجوع کنن، اگر از اول علم به اختلاف نباشه نه رجوع به علم لازم نیست. اینجا دیگه مسئله علم به اختلاف و عدم علم به اختلاف مطرح نیست، اینجا اصل وجود اختلاف و اصل عدم وجود اختلاف بین الحاکمینه. علی حال به قول آقایون و کیفکان، حالا اصلا این تفصیل درسته یا نه؟ ادله این تفصیل رو هم باید بررسی کنیم که این همش بررسیش میمونه دیگه، مون برای فردا انشالله این رو فردا مورد بررسی قرار بدیم. الحمدلله رب العالمین. شما هم از 5 دقیقه به درس شروع میکنید به بستن کتابا دیگه آدم نه دیگه هول نمیشه، انگیزه برای نمیدونم ایشون میخواد به من اشاره کنه که وقت تمام شده یا به یا دیگران رو فرماندهی میکنه که